مکاسب جلد 3 صفحه 205. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خنساری فرمود که در منافع فائته غیر مستوفا حکم به عدم زمان، حالا یا مطلقا یا در فرضی که با علم به فساد داره، این خب سازگاره با اصل، اصل عدم زمانه، این اصل عدم زمان هم معارض نداره. غیر از این که حالا ما لا یزمن به سعیه لا یزمن به فاسده هم میتونه دلالت بر مدعا داشته باشه. علاوه بر اصل عدم زمان و قاعده مالا یزمن، شیخ هم تمسک میکنه به اون روایت جاری مسروقه که بحثش گذشت، هم تمسک میکنه به سعیه محمد ابن قیس. سعیه محمد ابن قیس این بود که یه نفر کنیز باباش اومد بدون اجازه باباش فروخت و این کنیز هم اتفاقا در دست مشتری بچه دار شد و حضرت فرمود که الحکم و ایأخذ الولیده و ابنها. این عرض کنم خدمتتون که خود کنیز رو صاحب اون کنیز که پدر هست عکس میکنه میگیره و نماء این کنیز هم که پسر این کنیز باشه این رو هم میگیره. شیخ میگه که تو این روایت حضرت نسبت به منافع فائته هیچ مطلبی رو نفرمود، سکوت کرد. طبیعه همون تقریبی که در مورد جاری مسروقه ایشون مطرح کرد، همون در حقیقت تقریب رو میخواد در مورد سعیه محمد بن قیس پیاده کنه. سعیه محمد بن قیس رو بیارید، سعیه محمد بن قیس رو بیارید، داشتیم قبلا دیگه که اونجا نمیدونم کامل آورد شیخ عبارت حدیث رو یا بخشش رو آورد. صفحه چند بود؟ اگه حالا از مصدر اصلی بیارید که بهتره، اگر اووردی داری می را رفیم بخونید حدیثیشو. ببین بابای آخا خبردار شد و گفت بابا این آخا بدون اجازه من رفته همچه کار کرده. حضرت گفت خیلی خوب، این کنیز خودشو میتونه فصل بگیره، اون بچه اون کنیز رو هم که در حقیقت نمای این کنیز هست اون رو هم پس بگیره. بعد تو ادامه روایت داره که اون مشتری بدبخت میگه که بابا آخه من چه کار کنم، پسرتون اومده، من چه میدونم که این اومده فضولتا این کار کرده، من اصلا روحم خبر نداشت. حالا به تعبیر من این بچه منم گرفته، حالا کنیز که هیچی، این بچه منه آخه. بعد حضرت بهش یاد میده، امیرالمومنین علیه السلام بهش یاد میده، میگه خب تو هم اون فروشنده که پسر اینه اونو حبس کن، نگرش دار. اونم برمیگرده میگه خب اونجوری میکنه دیگه، میگه تو حدیث داره، میگه که خب پسر منو بده، میگه خب اول بچه منو بده، منم بچه تو رو بده. این جزء قضاوت های امیرالمومنین علیه السلامه که از دباغر علیه السلام نقل میکنه. محمد بن قیس هم راویشه. محمد بن قیس کتابی داره قضای امیرالمؤمنین که برخی جاها تو مصادر ما مستقیم عرض کنم که از طریق حضرت باقر علیه السلام هم مثلا میبینید یه جایی روایت نقل نشده، یه جایی از طریق حضرت باقر علیه السلام. روایت چی بخونیم؟
حالا این تنافی با جاری مسروقه نداره، جاری مسروقه بچه رو داد به صاحبش، اما جان بچه‌ام
قیمت ولد داد.
دیدم بچه رو پیش خودش نگرد داشت، یعنی خریده ها بچه مالی شد قیمت شد الان بچه رو از خرید رو گرفتم.
حالا میخونه دیگه، میخونه خواستیم همین روایت رو بخونیم متنشون.
من دارم از کافی میخونم، کافی جلد 5 صفحه 211. علی ابن ابراهیم الحبی ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن ویس ان ابی جعفر ان حسنات و السلام قال ابا امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا فی ولیدت.
اونجا داره؟
نه شاد گذاشته
از امیر المومنین
تو کردن تو کافی از چیزی نه
سلامتون ساده بودشن فی ولیدت با احا ابن سید و ابوه و قائمو.
بابای نبود، چش بابا رو دور دید کندیز بابا رو فروخ. خب
فستاورده
ولیده. حالا من نمیدونم، اینو تحقیق نکردم از حیث استعمالات، ولی من گمانم اینه حالا احتمال حداقل احتمال رو ترجمه میدم که یه موقع است ببینید جاریه و کنیز 7 ساله میشه 8 ساله میشه 9 ساله میشه 10 ساله و 11 ساله میشه، یه سنیه که قابلیت باردار شدن داره. یا محتمل است که این از اون کنیزه هایی بوده که قبلا بچه زاییده، نشون داده که این قابلیت رو داره واقعا، نه فقط بحث پیشبینی هم نیست، اصلا بچه زاییده، لذا از اون بعد دیگه بهش میگن ولیده. ممکنه نه ببین دو تا اطلاق داریم. یه موقع است ما الان بحث اون سر نیستش که اسمای دیگه هم رو این میذارن یا نه، ام غلط هم هست، بسه این که ولیده هم هست.
من میخواستم اینا ام غلط باشه قابل
فروش، سوال خودشون رو میخوام جای برزه. نه نمیتونه بفروش.
شما
خب
مثالم به مصرفش هم گفته میشه ولیده و این اصل نده، یعنی اگر سندار هم باشه باید ولیده گفته میشه.
معنا چی کرده قبل از این اصل نده؟
زاده
کنیز زاده
باشه.
نه فارسیه الان این ترجمه.
نه داشتم
یه برداشت خودتونه مثل ارمان الال فدایی
ناست
واضح کن کنیز زاده تو کتاب لغت انگار نوشته مولوده شما. حالا ببینید لغت مفردات چی داره؟
همین تعبیر کنیز زادگان رو میگن.
ترجمه رو داریم یاری؟
ترجمه مفرد
ندارید یه چیز
تنظیم تنظیم هم اصلا داره ولیدتون و امکانت مستند تو برای اثبات سن نشه عرض میکنم، اما در مورد بودنش
حالا بعدا نگاه کنیم. در حال حالا یه کنیزیست دیگه، نوع کنیز خاص. خب حدیث رو بخونید
پس تاولد ها الَّذِي اشتراها،
مشتری اینو بچه دارش کرد. بله
فولدت منه غلامن ثم جاء سید الاول،
پسردار شد بعد مولا اومد و
فقاست و سید الاخر فول ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی.
بله
فقال الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها فناشده الذی اشتراها.
خب ترجمه کنی فقاله رو.
حضرت فرمودن حکمه که اون کنیز زاده، یعنی
اون ولیده رو،
ولیده رو بگیری و بچهش رو فناشده هو
یعنی اومد قسمش داد. فناشده هو
از اون کسی که خریده بود. الذی اشتراها فقال
نه الذی اشتراها یعنی خود همون مشتریه. ناشده هو
سید اول،
نه حالا بعد ببینیم ناشده هو یعنی اومد به التماس امیر المؤمنی یا نه به التماس خود همین بابایه. خب
فقال لهم خود ابنه الذی باعث،
که این بیشتر میخوره به اینکه با حضرت اومده مناشده کرده. حضرت هم فرمود چی؟ خود ابنهو
الذی با اکل ولیده،
همون نامردی که اومده بهت فروخته، همونو حفظش کن بگیرش.
حتی یوم قد یوم قدلک یعن قدلک حتی یعن قدلک بی
یعن این حالا من یه چیز بگم، این نمیخوام بگم یعن قضا غلطه ها، اینا ممکنه تو بحث حالا دارالحدیثان ببینید بد نیست، این ممکنه یعن قضا و اینا باشه، انفاز باشه، یعنی بی رو امضا بکنه و بپذیره. خب
فلما اخذه قال له ابوه ارسل ابنی،
گفت با پسر منو برای چی حبس کردی بفرستش بیاد؟
قال لا والله لا ارسل الیک ابنک حتی ترسل ابنی،
بچه منو بفرست و منم بچه تو رو بفرست.
فلما را آزادگی سید الولیده،
بله
یعنی این بار فقط بچه نیست اگه به یه این رضا کنه، یعنی اون عمل هم بفرسته باشته، یعنی هم اون چون از یاد اینجوری از مادر بچه هم اصلا بوده میشه میشه دو تا باشه
بیه محشه نمیشه الان
حالا بخونی.
اون سوال لاغلا لاورسل این که میکن تا تو سر ابنی فلما را آزالش سید الولیده اجازا بیا ابنه.
مرد آقا خدمتون که خب این روایت واقعا یه روایت چالشیه، این فرما شما که درسته مشکل نداره، اون کنیزم عملا برمیگرده دیگه، چون وقتی که معامله تنفیذ بشه اونم برمیگرد. این فرمایش ایشون که آقا خب آخه این که اکراهه که تحت فشار قرار داد این بابا رو و این بابا امضا کرد این رو، یه نکته من اینجا عرض بکنم، خیلی از این جور موارد اینا مصداق اکراه نیست، مصداق اکراه نیست، یا اگر هم مصداق اکراه باشد به عنوان ثانوی یک رضایتی حاصل می شود. شما یه موقعی هست تو حالتهای معمولی به یه سری از معاملات و کارها رضایت نمی دید، یه اتفاقی که میفته تو زندگیتون ولی ممکنه اصلا هم نداشته باشن پشت گردنتون ها، یا مثلا مشقتی چیزی براتون درست بشه، راه فرار هم دارید، مکره هم نیستید، ولی یک انگیزه جدیدی براتون درست میشه، یکی اب نداره ولش کن بابا بذار رضایت بدی، به درد سرش نمیارزه، به درد سرش نمیارزه، میتونم یه جوری حل و فصلش بکنم، حوصله‌شو ندارم. نداری؟ لذا خیلی روشن نیست که این اکراه ان اکراهن بوده. طرف یه آقا گفته ولش کن با من، حالا بخوام این بچه خودم رو نجات بدم از دست این مشتری و دنگ و فنگش اینا، ولش کن بذار این معامله رو رضایت بدم. چون این در حقیقت قضیتون فی واقعت واحده است، ما نمیدونیم که چه جوری بوده شرایط، همین مقدارش فقط برای ما نقل شده، احتمال این رو میدیم که واقعا این شخص مکره فقهی نبوده، بالاخره رضایت براش حاصل شد، طیب نفس براش حاصل شد.
حبس فروشنده از چه باب بوده؟
امیرالمومنین گفت مگه حضرت حاکم نیست؟ حضرت نمیتونه تنبیه بکنه این بچه رو بگه پدر سوخته برای چی فروختی؟ چرا این کار کردی؟ حالا حضرت به اون مشتری یاد داد، گفت آقا اینو حبسش کن، ایراد داره؟ اصلا حضرت حاکم هم نبود اگه میفهمود ایراد داشت؟
از باب حکم خاصی بوده،
چون که میگه اربعان و لعول فدا این را باید نفت جوره دیگه.
الان
شما الان بند خدا رو حبس کرد، الان که حبس کرد، اگر خود این قبل از این بره دو رجوع کنه مشتری این چیزی خرید پیش قاضی میرفت میگه بچه من حبس کرده،
قاضی که حضرت قاضی
بود، همون دیگه حضرت الان حضرت باید پس بدید، یعنی اگر نمیرفت اون جرو چشی رو با هم حلش بکنن میرفتن سراغ حکم، حکم چی میگه برای بچه اولیه؟ میگه پسش بده، چرا حبسش کردی؟
نه نه فقط اونجوری نیست، ببینید حالا نه ببینید یه مشکلی، حالا این روایت میگه مشکلات داره، یه مشکل این روایت میدین چیه؟ این بچه‌ای که متولد شده از این کنیز، این بچه حر یا عبد؟ حر. به حقی داره مولا بگه که آقا این بچه رو بده به من؟ بچه اون که نیست، بچه کیه؟ بچه مشتریه. چه حقی داره؟ حالا بیا درستش کن. اینا که ادوان الله الفدا میگن، خب اینا راحت میگن حضرت گفته دیگه، ولی ما که تو فاز اینا نیستیم بیچاره میشیم، یا چیکار کنیم، حضرت چرا اینجوری حکم کرده؟ اینا راحتن. خب پس این یه مشکل اساسی اصلا اینه. مگر اینجوری کسی بگه بگه آقا یه حکمتی در کار بوده، حضرت میخواسته قائله رو بخوابونه، همچین راهکاری اون بده، آقا مسالمت آمیز مسئله حل بشه. شما پشت پرده قضیه رو نمیدونیم چیه، و شما میدونید دیگه امیرالمومنین صلی الله علیه و سلام قضاوت‌های عجیب و غریب تو همین منابعی که ما الان داریم و به ما رسیده، که شاید این عشری از اون قضاوت‌ها باشه، داره، زیاد داره اینجوری. مثلا یه پشت پرده‌های حکمت‌هایی که برخیش مثلا بعداً منکشف شد و امثال اون، واقعا آدم اینجوری همچه احتمالی میده. ولی طبق قواعد فقهی شما بخوای بری جلو، میگه آقا واقعا این بچه رو که نماء سلام علیکم در حقیقت بچه این جاریه است، اینو به چه حقی اصلا برگردونیم به اون بابا؟ این متعلق به پدر واقعیشه و اصلا ربطی به اون نداره که. وقت اینجور هم نمیتونیم توجیه کنیم، بگیم آقا حضرت که نفرمود که آقا کنیز و بچه رو بدید، خود روایت تصریح داره میگه کنیز و بچه رو بدید. اگه مثلا میگفتیم آقا حضرت بوده کنیز رو بدید، بعد این طرف اومده آقا زورکی هم کنیز رو برداشت هم بچه رو برداشته، وقت توجیه میکردیم، گفتیم آقا این بی خود رفته گرفته، حضرت هم راهکار به اون نشون داد که بچه او رو حفظ کن که حق تو بگیری. این حد داری چی عرض بکنم؟ مشکل روایت اینه که تو خود همین روایت تصریح کرده حضرت، یه حتی بچه هم بدید به او. حالا رو چه حساب اینو فرموده؟ مگر کسی بگی که آقا مثلا فرض کنم این یه حکم خاصیست، ما طبق صناعت فقه داریم میریم جلو، میگیم آقا این عرض کنم که بچه حر است، ولی خب شاید یه حکم خاصیست ما از اون اطلاع نداشته باشیم، چون یه بحثای خلاصه اینجا وجود داره، این بحث کلیه، نمیتونی حالا اینا رو هم زود زیاد روش مانور بدیم. خب حالا این احکامی که در دست ما هست اینا واقعا احکام واقعی است یا نه، یه روی سکه رو اصلا به ما نشون ندادن، یه احکام ظاهری به ما گفتن، ما داریم عمل میکنیم، بعد حضرت هم که تشریف فرما میشن یه عتیب دین جدید، که محتمالا یه عتیب دین جدید اصلا میبینیم آقا اصلا عوض شد صحنه، اصلا عوض شد، خیلی از چیزایی که ما جز مسلمات تلقی میکنیم آقا دین نیست، اصلا یه جور دیگه است، ولو تا اون موقع همین بوده ها، اون موقع همین بوده. حالا اینا دیگه نمیخوایم واردش بشیم، بیشتر از اینم نمیتونیم صحبتی بکنیم، ولی میخوام بگم یه مشکل اساسی روایت اینه، اون بحث اکراه اینا رو میشه یه جوری حل کرد، اینا چجوری میخوای حل بکنی؟
بچه چون مثلا
خوش سقیم میدونه افسانه
میدونه با مادرش باشه
فیلم آقا حالا تردیم با نه
که مال اون طرف
خود
اصلا مالیت معنی
میدونه آقا حالا اینا که آقا بگی بگیری
این
ظاهره که بگیری، یعنی این ظهورش در اینه دیگه، یعنی این کنیز و اون بچه متعلق به اون مولای اوله،
بچه که متعلق معنی نداره.
چرا؟ میگه نمای اون کنیز دیگه،
حره بچه
ما داریم میگه حره. خب واقعا شاید همین مسئله توش مناقشه و نزاع و حرف باشه، چه بگن آقا یه کنیزی که شما آمدی باهاش نزدیکی کردی در حالی که مال شما نبود، تصرف در مال غیر است، شاید اونجا دیگه این، چون بحثش مطرحه ها بین فقها، اگه الان یادم بیاد بسیاری از فقها ها یه فرعی هست، حالا من یادم باشه پیداش کنم یا تو به مناسبت تو کتاب نکاح حاج آقا ما اینو آوردیم، که طبق صناعت باید میگفتی، یعنی طبق روایت باید میگفتی خب آقا این حر است و دیگه معنا نداره بگی آقا مثلا یه پولی در مقابلش داده بشه، میگم یه سری جزئیاتی است، ما مثلا یه قواعدی خودمون چیدیم تو فقه برای خودمون، بر اساس اون قواعد داریم میریم جلو، میریم با یه روایت سازگاری نداره. خب شاید قاعده ما یه استثنایی داشته باشه. حتی ایشون خب دارن یه احتمال رو مطرح میگم، یا شاید این که حضرت فرمودن آقا اینا بده از باب هزانته، این ظاهرش اینه که آقا منفک کنید، یه پدر اصلا هیچ این هزانت که معنیش نیستش که ولی، چون این پدر ولی این بچه است، شما که نمیتونید پدر رو محروم بکنی از بچه. هزانت یعنی حق هماغوشی، ولایت پدر که ساقط نمیشه که. شما مگه میشه بگی آقا مولا علیه رو جدا کن از ولی، یعنی ولی هیچ کار است؟ اینم با قواعد فقهی ما نمیسازه.
خب همین جمله هم خیلی مشکل این یه جمله
بخواید اونه
در بیاره،
خب باید
ایشون
رو هم میشون. نه حالا احتمال خوبی ایشون مطرح میکنه، ولی من میگم این احتمالی که ایشون داره مطرح میکنه با ولایت پدرم آخه ناسازگاره. خب قبول، شما حالا مسلم ما فرض بگیریم اینم جز مسلمات باشه یا پذیرفته شده باشه که آقا این مثلا بچه تا مثلا فلان سن هزانتش با مادره، فرض تازه این هم مختلف میکنه چون این پسر هم هست تازه. حالا بگیم خیلی خوب هزانتش محفوظ، ولایت پدر رو میخوایم چیکار کنیم؟ مگه مادر میتونه بگه چون حق به هزانت با من است این پدر حق ندارد این بچه رو ببینه، حق نداره این پدر پیش این بچه باشه؟ نمیتونه همچین حرف رو بزنه.
درام حبس هم نظرم احتمالات نخواسته گروه کشیم، این خواسته احساسات اون طرف رو تحریم کنه که اونم بچه شو بدید،
هدف هم که وسیله رو توجیه میکنه.
نه اون که خواهد باقی تحریم میتونه
میگه از همون باقی باید بگیم دیگه همینه داریم
حرف کنیم. مثلا یه جوری مثلا تفسیر میشه که مثلا مبادله شده،
این بحث مبادله
فکر نمیکنم باشه.
نگفتیم مبادله، ما گفتیم این یک انگیزه درست میکنه برای اون پدر که اطاعت بده، ولی مطرح هم صدق نکنه ها. یعنی اگه این کارو نمیکرد طرف احساساتش تحریک نمیشد، حداقل به خاطر پسر خودش هم که شده بگه آخ خیر خودت نره به درد سرش نمیارسه. حالا نوشتهش میخوام میگیم سر چه به چه مجوز شرعی این بچه رو حبس کرد؟ آدم احتمالی که تو ذهنش میاد میگه آقا حضرت خب ارواحنا له الفدا، خب از باب حاکم میتونست اون رو تعذیر کنه دیگه، ایشون مستنسخ بشه خوبه نسخه که میدی دستش، بعد نسخه که تحویل میگیر میگه اصلا این نسخه با اون نسخه خیلی فرق داره، حرفای خودش هم تو نسخه آورده
نمیدونمش مجازی قرائت جدا جدا تحسین رو اضافه کردن
خب خب احسنت و سکت عن المنافع الفائته. دقت کنید تو این روایت دیگه بحث قیمت ولد و اینها هم مطرح نشد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که آقا معامله رو تنفیذ کرد دیگه تموم شد دیگه، کنیز که تو ملک این مشتری در اومد، بچه هم که بچه خودشه. اون تو بحث جاریه مسروقه بود، آقا اصلا این دزدی مال اون نبوده که، منتها مشکل سر چی بود؟ مشکل سر این بود که این بچه اونجا بیاتون باشه، ما اینو گفتیم، گفتیم این بچه چون حره است، این بچه چون حره، لذا به همین نکته هم شیخ گفت آقا این از قبیل احداث نما است نه از باب اتلاف. شما یه نمای رو احداث کردی، از همون اول این بچه حر است، اصلا مملوک نیست که بگی آقا ملک اون مولای واقعی است و تو خلاصه اومدی چیکار کردی؟ اینو اتلافش کردی و تو باشی اونجا معرض کردی. و اونجا هم در حقیقت چون حالا یه همچین استفاده برده از همون قیمت ولد رو باید بدید، با اینکه هر قیمت نداره ولی اینجوری در نظر میگیرن آقا یه همچین هری اگر عبد بود چقدر میارزه تو بازار؟ اون ارزش رو حضرت فرمود باید به اون مالک اولیه بدهد. خب بیخ میفهمد فعن عدم از زمان فی حاضر موارد ما کون العین لغیر البائع یوجب و عدم از زمان هنا به طریق اولا. استدلال شیخ اینه که آقا تو اینجور موارد حضرت نفرمود که آقا شما ضامن اون منافع فائت هم هستی، همچی چیزی نفرمود، با اینکه این عین برای خود فروشنده نبود دیگه، این پسر که مالک این ولیده که نبود. به طریق اولا باید بگیم در جایی که طرف حسابم خود مالکه، بگیم ضامن نیست. خب این هم بالاخره با همون اشکالاتی که قبلا مطرح شد مواجه هست. کدوم اشکال؟ آقا این روایت میشه استدلال کرد؟ مگه سایر منافع رو متعرض شده حضرت؟ اصلا یه نکته ای اینجا، مگه حضرت باید متعرض منافع میشد؟ معامله که امضا شد که، کجا مد نظر شیخه؟ ببین میگه امام علیه السلام قبل از اینکه او تنفیذ معامله کنه فقط فرمود چی؟ دقت کنید، فقط فرمود این جاریه، این ولیده و بچهش رو بدید. این تیکش کار داره شیخ. میگه ببین امام علیه السلام هیچ صحبت دیگه ای نکرد. المشکل همون مشکلی که تو جاریه مسروق بود اینجا با زنده میشه. چرا؟ چون مگه سایر منافع مصطفا رو امام علیه السلام متعرض شده که شما بگی خب آقا ببین نگاه کن متعرض منافع غیر مصطفا نشده، پس منافع غیر مصطفا مضمون نیست. نه، حضرت خواسته اول کار یه حرکتی بزنه که این قضیه جوش بخوره و نزاع بخوابه. طریق اولویتش از این بابه، حالا یا بگو مساوات یا اولویت. میگه ببین امام علیه السلام میگه وقتی طرف حساب تو فضولی بود بدون اجازه مالکش اومده این کارو کرده، شما ضامن منافع فائته غیر مصطفا نیستی، درسته؟ چه برسه به اون موقعی که بابا خود طرف با دستگاه خودش اومده جنس خودشو به تو تحویل داده؟ به طریق اولا باید بگی اینجا ضامن نیستی، چون خودش با اختیار خودش با اذن خودش اومده این کاری کرده، فضولی که نیاد این کارو بکنه که. حالا اذیتت میکنه اولویت مساوات که هست، اصلا و حالن که نیست که. اونجایی که بگیم آقا مالک اگر به شما بفروشد شما ضامن منافع غیر مصطفی هستی، بعدن این کجه به معامله باطل است. ولی اونجایی که فضولی این کار رو بکنه شما مالک منافع غیر مصطفی نیستی. نمیشه اینجوری که، عرض زیر بار نمیره. روشنه؟
فضولی یعنی خود
روشن نیست. الان روشن شد؟ حالا اون رو این ورش که من میگم، حالا
فضولی خودش،
فضولی اون پسره،
پسره که پدرش نیست که،
پسر فضولی است دیگه.
میگه تا چه نسل به این که خودش این کار رو بخواده،
خودش یعنی فضولی دیگه نباشه، خود مالک. ما بحثمون این که خود مالک اومد یه جنسی رو به من فروخ، بعدن انکشف معامله باطل بود، مغزو عقد فاسده دیگه. ندارید؟ روشن شده جامعی ها؟
اینجا خودش محفوظه فاسد
بوده، نه
یعنی
یکی دیگه اومده
این کار
انجام داده،
اصلا این خود یکی دیگه شده فرض این که
عقد فاسد شد. نداره، صحبت سر اینه. میگه آقا ببین امام علیه السلام تو فرضی که خود مالک نیومده این کارو بکنه، طرف مالک نشد دیگه، مشتری مالک نشد، نفرمود آقا شما ضامن منافع غیر مصطفی هستی، ظهورش در اینه که آقا ضامن نیستی،
خودش در رساله
باشه، اب نداره. حالا اگر خود مالک اومد این کارو کرد بازم فاسد بود، اینجا میشه ملتزم شد که آقا نه اینجا ممکن است که من ضامن منافع غیر مصطفی باشم، میشه؟ شما اگر اصل رو بپذیری خب باید به طریق اولا بگی تو این فرع هم همینجوره ضامن نیستی. شو فکر کنی
این
منظورش
منافع
فائته،
منافع مستوفات فائته نیست؟
نه، اینجا حالا فعلا
این منافع مستوفاتشو نگفته، تو چرا اصلا دیگه بخواد منافع غیر مستوفات رو؟
نه، خودش داره توضیح میده دیگه، میگه فإن عدم الزمان مع کون العین لغیر البائع. آها، مع کون العین لغیر البائع، یعنی این نکته است. برای بحث اولویت.
این
تو واسه فسادشه. نه آقا، این که اصلا فرض مسئله است، گفتن نداره که اولویت رو داره تفرید میکنه. یا اولویت به اینه که آقا اگر به شما گفتن که آقا غیر مالک خودش بیاد بفروشه، شما بگی ضامن نیستی. مگه میشه که بگیم آقا اگر خود مالکم اومد فروخ بازم بگیم آقا شما ضامنی؟ نه، به طریق اولا باید بگی ضامن نیستی. خب ولی انصاف ان للتوقف فی المساله کما فی المسالک طبعا للدروس و تنقیح مجالا. ایشون میگه که انصاف اینه که جا داره که انسان تو این مسئله توقف بکنه. خب ببینید، تا اینجا مرحوم شیخ میگه آقا طبق صناعت و ادله ای که ما داریم در اختیار خودمون باید بگیم آقا ضامن نیستیم، از عدم زمان هست، مالا یزمن به سیلا یزمن به فاسده، روایت جاریه مسروق و امثال. چرا اینجا میگه انل توقف فی المسئله مجالا؟ یهو قش کرد به سمت توقف. طرف این چیه؟ ببینید نکتش هم نگفتید الان. نه، نکتش چیز دیگه ایه. ببینید شیخ از صفحه 204 گفت چی؟ گفت مشهور میگن ضامن است، مشهور میگن ضامن است، ولی پاراگراف بعدی گفت یشکل الحکم، به خاطر اینکه علالیت اینو نمیگیره. بعد از اون طرف هم ادلهی داریم بر عدم زمان. میگه خب پس اینجا آدم واقعا به تردید میفته، پس جا داره که من توقف در فتوا داشته باشم. توقف در فتوا یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه فتوای به جواز ندهم، نتیجهش میشه چی؟ احتیاط واجب. احتیاط واجب حداقلش میشه احتیاط واجب دیگه. حالا غیر از این که ممکنه کسی بگه آقا یه احتیاط واجبی هم ممکنه ما بکنیم، حتی تقطع غیر بکنیم، یعنی از اون احتیاط واجبی که غیر قابل رجوع باشه. علی تقدیر ایشون میگه ول انصاف جا داره که ما توی این مسئله توقف کنیم، به خاطر همین نکته که عرض کرد. حالا و رب ما یظهر من القواعد، حالا از اینجا میره یه مقدار کنکاش بیشتر میکنه در مورد اقوال. اونجا یه کاسه گفت آقا مشهور غالب زمانن، حالا میاد یه مقدار با تفسیر بیشتری بررسی میکنه کلمات رو. اما یظهر من القواعد فی باب الغصب عند تعرض لاحکام البیع الفاسد، تو باب غصب قواعد یه جایی که میخواد متعرض احکام بیع فاسد بشه علامه هلی، ایشون میگه عبارات علامه ظهورش چه بسا در این باشه اختصاص الاشکال و توقف به صورت علم البائع. آقا این تردید و دغدغه مختص به اون فردی است که بائع خودش بداند که معامله فاسد است، بائع خودش بداند که معامله فاسد، یعنی اونجا دغدغه است. میگه بابا خود بائع که میدونسته برای چی این مشتری ضامن باشه، ولی در فرضی که بائع نمیدونسته برای چی دغدغه داری؟ راحت بگو ضامن است.
در فرض جهل
بای بگیم زامن است، تو فرضی که بای عالم است و خودش هم میدونسته اونجا خب بله جا داره که انسان مردد بشه. علام از تظهره و سید العمید، سید العمید گمانم خارزاده علامه هلی بوده. قواعد دوتا شرح داره، قبلا هم گفته بودیم یه شرحش شرح ایزال فوائده فی شرح مشکلات القواعد مرحوم فخرالمقدم پسر علامه، یه شرح دیگه هم هست الان اسمشم یادم نیست، اسمشو یادم رفته، مال همین سید عمیده کنز الفوائد فی علم شما.
ایشون اومده اینجوری استظهار کرده علام از تظهره و سید الامید و المحق و ثانی من عبارت کتاب، انگار علامه هلی این اشکال و تردید و توقف رو گفته مختص به صورت علم باعث و ان الفهم حمل الاشکال فل عباره علی مطلق صورت عدم الاستیفا. ولی فخر المحققین اینکه مرحوم علامه گفته آقا در این مسئله اشکال و تردید است رو اینو اومده هم کرده بر کدوم صورت؟ صورتی که با عرض کنم که علم دارد یا نه، در همه صور هم کرده اشکال رو در عبارت پدرش در قواعد هم کرده بر چی؟ مطلق صورتی که این منفعت استیفا نشده. یعنی چه با عالم باشد چه نباشد. فتحصل من ذلک کله ان الاقوال فی زمان المنافع غیر المصطفى خمستون. میگه نتیجه این مطالب که ما گفتیم محصلش این میشه که 5 تا قول تو مسئله هست. الاول از زمان و کأنه للاکثر. اونجا گفت مشهور زمان، حالا یه ذره همچین تنظر کرده میگه گویا اکثریت اینجوری میگن، جزمی نمیگه این حرفو. از ثانی عدم الزمان. قول دوم که آقا زامن نیست، همون چیزی که طبق صناعت شیخ بهش رسیده بود، کما عن الایضاح. از ایضاح فخر المحققین این نقل شده که یه دی قائل به عدم زمان. از ثالث از زمان الا ما علم البائع. بگیم در فرضی که بائع عالم از زامن نیست مشتری، ولی جایی که با عالم نباشد بگی مشتری ضامن است. کما ان بعض من کتب علی الشرائع، برخی از ماشین شرائع یه همچین چیزی نقش شده از اونها. رابع توقف فی هذه سوره. قول چهارم توقف است. کما استظهر جامع المقاصد و سید الامید من عبارت القواعد. طبق برداشت این دو بزرگوار از کلام علامه در قواعد، علامه هم در قواعد قائل به توقف است. توقف فی هذه سوره کدوم صورت؟ علم الواقعه. الخامس از توقف مطلقا کما عن الدروس و التنقیب و المسالک و محتمل القواعد کما یظهر من فخر الدین. فخر الدین کلام باباشو هم کرد به مطلقه. عرض کنم که منافع غیر مصطفا چه با علم داشته باشه چه نداشته باشه. وقد عرفت ان التوقف اقرب الى الانصاف. شیخ میگه آقا به انصاف نزدیکتر که ما توقف کنیم توی این مسئله. حالا دقت کنیم، از اینجا یهو سر میخوره شیخ، میره میگه آقا به نظر ما لا یخلوان قف و که زامن است. اینجا رو نیا کنیم به زنگای وسته ببین چه حساب اصلا یهو از توقف منصرف میشه و فتوا میده. الا ان المحکی من التذکره ما لفظه. ایشون میگه از تذکره علامه هلی کلامی نقل شده که اون کلامی که نقل شده لفظش اینه. خودم نرفتم تذکره رو ببینم، برام نقل شد و لفظش ولی اینه، این عبارت رو اون حاکی اینجوری ذکر کرده. ان منافع الاموال من العبید والثياب والعقار و غیرها مضمونتون به تفوید. آقا منافع اموال، حالا میخواد منافع عب باشه، منافع پارچه و لباس باشه، منافع زمین باشه و سایر موارد، اینا مضمون است. حالا چه تفوید باشد چه فواد باشد. تفوید یعنی مستند به من، فواد باشد یعنی مستند به من نیست. منتها کی؟ تحت الید العادیه. و ید شما ید عدوانی اگر باشه زامن. فلو غصب عبدن او جاریتن او اقارن او حیوانن مملوکن زمنه منافعه سواء اتلفها. استیفا کنه به ان استعملها او فاتت تحت یدهی به ان بقیت مدتن فی یدهی لا یستعملها. غیر مصطفى، چه مصطفى چه غیر مصطفى. عند علماء اینا اجمع، ادعای اجماع کرده الان. لا یبود ایراد بالید العادیه مقابل الید الحقه. حالا شیخ میگه که خب آقا بحث ما که ید عدوانی نیستش، که نرفته که قصد بکنه، که تعبیر ایشون هم که گفت ید عادیه، که ایشون میگه بعید نیست. این بعید نیست یعنی یه نوع استظهار داره میکنه ها، که آقا ید عادیه ای که علامه حلی مطرح کرده مقابل ید امانی و ید حق است. آقا تو ما نهنفی ید این مشتری ید حق است؟ ید امانیه؟ نه، این نبود میره تو تیم ید عادیه. فیشملو ید المشتری فیما نهنفی، پس شامل ید مشتری تو بحث ما هم میشه دیگه، ید عادیه برای صرف میکنه. خصوصا مع علمه، به خصوص اونجا که خود مشتری هم بدونه این معامله فاسده. سیما ما جهل البای بهی، خودش میدونه بای بدبخت هم نمیدونه، این دیگه خیلی دیگه خصوصی میشه. و از هرومن ما فی سرائر فی آخر باب الاجاره، تو آخر باب اجاره یه عبارتی داره سرائر که ایشون گفته که آقا اتفاق نظر وجود دارد بر چی؟ بر زمان منافع المقصوب الفائته. آقا منافع مال مقصوبه که فوت شده است اجماع وجود داره، برای اینکه آقا این مضمون است. آقا این میره عارفین مع قولهی فی باب البی، همین مرحوم ابن ادریس تو باب البی چی گفته؟ گفته ان البی الفاسد عند اصحابنا به منزلت شیء المقصوب، چون ممکنه کسی بگه آقا بحث ما که بحث قصد نیست. میگه ایشون یه حرف دیگه هم داره، یه حرف دیگه اینه که میگه آقا عند اصحابنا یعنی همه اتفاق نظر هست که بیع فاسد هم به منزله چیه؟ بیع قصبیه در شیء مقصوبه الا فرتفاع الاسم عن امساکهی. فقط یه تفاوت داره و اون اینه که آقا عرض کنم که خب این معامله فاسده وقتی بالاخره این مال در دست تو قرار گرفت و امساک شدی و نگهش داشتی برای دیگه اونا نمی نویسن، به خلاف قصد که گناهکارم هستی. و علاهازا آقا چرا گفت و از هرومن ما فی سرائر؟ مگه اونی که تو سرائر هست چه فرقی داره با تذکره که میگه این از هر هست؟ بله؟ خب مگه اونجا نگفت انده علما نجمه؟
اون مثلا در عادیه تفریق کرده اونجا،
یا تعبیر ید عادیه داشت با لایبعد خواستیم درستش کنیم، ولی اینجا چی؟ گفت آقا منافع فائته مطلقا، هیچ قید نذار، سوان کنه که تو استیفا کرده باشی نکرده باشی، کار یه مقدار چی شد؟ راحت شد، لذا این اظهر است. و علاهازا فالقول به زمان لا یخلو عن قوت، همین دوتا ادعا اجماع. و امکان المترعا من ظاهر سید ابی ولاد اختصاص از زمان فی المقصوب بالمنافع المستوفا من البغل المتجاوز به الى غیر محل رخصه. البته درست ظاهر سید ابی ولاد اینه که آقا حکم به زمان در مال قصبی مختص به چیه؟ مختص به اون منافعی است که استیفا شده است، چون امام علیه السلام دقت کنید نسبت به منافع غیر مستوفا متعرض نشد و مطلبی را نفرمود. آقا 15 روز تو راه بوده، کل 15 روزی که راه نمیرفته با این استر، که یه روز 10 ساعت 5 ساعت هم استراحت میکرده، اون 5 ساعت منفعت غیر مصطفی نداشته؟ داشته قطعا، استفاده نمیکرده از این دیگه، اونو از چرا حساب نکرد؟ درسته متراعا از ظاهر سعی ابی ولاد اینه که فقط تو فرض قصد فقط ضامن منافع مصطفی هستی، ولی مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه که ما در مورد همین روایت ابی ولاد که بحث قصبه ما یه نفر رو پیدا نکردیم که
عمل کرده باشه به این روایت. یعنی تو فرض قصد همه میگن آقا منافع غیر مصطفا چیه؟ منافع غیر مصطفا مذموم هست، الا انا لن نجد به ذالک عاملا فی محسوب الذی هو مورد این سیعه ابی والله صلی الله علیه و محمد و آله و طاهر.